بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب محتوی نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 182. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. بحثمون در احکام خیار به این حکم رسید که قاعده معروفی هستش که مبیع در زمان کسی هستش که لیس له الخیار، تلف المبیع فی زمان الخیار مما لا خیار له. اصل ادله این قاعده رو بررسی کردیم، اصل ثبوتش رو فی الجمله پذیرفتیم، بعد راجع به حدود و ثغورش که مفادش چی هسته چند تا بحث داشتیم. بحث اول این بود که آیا همه افراد خیار رو شامل میشه، که گفتیم مرحوم شیخ نتیجه نهایی که گرفتن این شد که ما نسبت به خیارهای زمانی دلیل داریم، مثلا خیار حیوان، خیار مجلس هم بهشون ملحق کردن، اما راجع به بقیه خیارها مثل خیار عیب، خیار رؤیت، چون نسبت به اینا تردید وجود داشت شمول قاعده نسبت به اینا رو نمیتونیم اثبات بکنیم. مناطی هم که گفتیم به تمامهی نمیتونیم همچین مناطی استنباط بکنیم که تا عقل لازم نشده در زمان بایع باقی میمانه مبی. چطور قبل از قبض در زمان بایع بود باقی میمانه بعد از قبض؟ میتونیم همچین قاعده ای رو اثبات بکنیم به عمومهی. نکته بعدی راجع به قبل و بعد از قبض بود، گفتیم نه، قبل از قبض شامل نمیشه این قاعده، بازم تعمیم نتونستیم بپذیریم. و از جهت سوم برای تعمیم این بود که آیا شامل ثمن هم میشه یا نه اختصاص به مسمن داره، تلف المبیع فقط در زمان خیار ممن لا خیاره، یا نه تعمیمش بدیم تلف و ثمن هم در زمان خیار ممن لا خیاره نه باشه، اگه خیار مختص بایه ثمن از جیب مشتری رفته باشه. تو این بحث بودیم، بحث تعمیم. مرحوم شیخ تعمیم رو پذیرفتن، دلیلش هم یک دلیل ارزان حضور شما از قواعد به دست آوردن، همون مناطی که گفتیم استظهار کردیم، و فرمودن اگرم دلیل اجتهادی رو نداشته باشیم نوبت به اصل عملی برسه استصحاب زمان جاری میشه، در بازه زمانی بعد از عقد و قبل از قبض در زمان بایع، در زمان مشتری ثمن مسمن، بعدش اگه شک بکنیم استصحاب میکنیم همین زمانه رو. به استصحاب هم دوتا انقلت مطرح شد که دیگه ازش گذشتیم جلسه پیش، این رو دیگه تکرار نمیکنیم. خلاصه استصحاب شد دنی. تا اینجا پس نتیجه این شد که ما تعمیم نسبت به ثمن رو بپذیریم، قاعده رو تعمیمش بدیم، شامل ثمن هم بدونیم. بحث امروز ما از اینجا شروع میشه، یه اشکالی به تعمیم هستش که ما تعمیم رو نمیتونیم بپذیریم به خاطر مشکلی که وجود داره، تالی فاسدی که داره. یه تالی فاسد داره اگه قائل بشیم که ثمن هم در زمان خیار ممن لا خیار له. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش تو بیع الخیار معلوم میشه. بیع الخیار این بود که زید خونش رو میفروخت به مشتری، میگفتش که اگه تا یک سال ثمنتو برگردوندم، پولتو برگردوندم، خونه رو به هم پس بدی. جعل خیار میکرد، خیار مختص بایع، بایدی که داره خونه رو میفروشه خیار مختص اوه تا یک سال. بعد فرض کنید که 6 ماه بعد ثمن تلف میشد، اگه قاعده بخواد تعمیم داشته باشه ثمن رو هم شامل بشه، بعد چی بگیم؟ باید بگیم ثمن تلف شده در زمان خیار بایع، از تلف ثمن در زمان خیار ممن لا خیار له. یعنی از کیه؟ از مشتریه که خیار نداشت، بایع خیار داشت، از مشتریه که خیاری نداشت. پس باید ثمن که از جیب او میره مبیع رو برگردونه به بایع، اون تالی فاسدشه. اگه ثمن تلف شد باید بگیم مبیع رو باید برگردونه به بایع و کسی به این ملتزم نمیشه که مشتری بخواد خونه رو برگردونه قبل از اینکه او رد ثمن بکنه. ثمن در جیب خودش، در ملک خودش تلف شده. با یه همچین تالی فاسدی مواجه میشیم تو بیع الخیار. بعضی‌ها جواب دادن از این تالیف فاسد دو تا جواب می‌خوایم بدیم، بعضی‌ها جواب دادن این جوابو نپذیریم بعد خود مرحوم شیخ جواب بدن، بعضی‌ها جواب دادن که آقا تو بری الخیار یادتونه 5 تا مبنا بودش که این رد سمن چه نقشی بازی می‌کنه دقیقاً، آیا باعث انفساخ بی میشه، آیا باعث میشه شرط اعمال خیار محقق بشه، آیا باعث میشه خیار حادث بشه یا اون 5 تا مبنا. ما قائلیم که خیار حادث میشه تازه با رد سمن، لذا این اشکال دفع میشه چون تو 6 ماهه که تلف شده اصلا خیاری وجود نداشته، خیاری وجود نداشته، لذا تلفل سمن من ملا خیار لهی در کار نیست، بلی لازم بوده از دو طرف هم لازم بوده، پس دیگه مشکلی نداریم، همچنین تالیف فاسدی نداریم، چون اگه سمن تلف شد میگیم از جیب خود بایه رفته، لازم نیست مبیر و مشتری برگردونه بهش، به لازم بوده در زمان خیار نبوده که این قاعده موضوعش بخواد محقق باشه، موضوع قاعده اینه که تلف سمن فی زمان الخیار، در زمان خیار نبوده. من چه که این جواب رو نمیپذیرم به دوتا مناقشه، مناقشه اول مناقشه مبناییه که اونجا هم گفتن بحثش مفصل مطرح کردن، رد سمن باعث حدوث خیار نمیشه، نهایتا ما میتونیم بگیم شرط اعمال خیاره، باعث حدوث خیار نمیشه، این اشکال مبنایی. از این اشکال مبنایی هم که صرف نظر کنیم، فرض کنید اصلا رد سمن باعث حدوث خیار از حین رد میشه، اما اگه یادتون باشه تو بحث قبلی که ما گفتیم این قاعده شامل اقسام خیار هست یا نه، گفتیم شامل خیار شرط هست، اونجا تصریح کردیم چه خیار شرط متصل باشد و چه منفصل باشد، خیار شرط منفصل همین قاعده درش جاریه، لذا اگه عقدی خیار شرط منفصل داشته باشه اونجا میگیم که اگه تلف بشه در زمان خیار ممن لا خیار له هستش، ولی اون کسی که خیار منفصل داره بشه ذل خیار، اون کسی که خیار حتی منفصل هم نداره بشه غیر ذل خیار، ممن لا خیار له بشه. پس این جوابو نمیپذیرن. اما جواب دومی که مرحوم شیخ خودشون میپذیرن و این اشکال رو بایش دفع میکنن، تعمیم رو میپذیرن، اینه که سمن گاهی اوقات شخصیه گاهی اوقات کلیه و نوعاً هم معمولاً قدیم هم همینجور بوده، سمن در معاملات چیه؟ کلیه. سمن شخصی بخواد باشه کم داریم، اندکن معاملاتی که سمنشون شخصی هم، سمن کلیه، لذا موارد روایت و بیع الخیار رو هم میکنیم به اونجایی که سمن کلیه به غالب موارد، فرض نادر که نمیتونیم هم روشون کنیم، هم میکنیم به غالب موارد که سمن کلی بوده. خب حالا که سمن کلی بود، وقتی سمن تلف شد چه اتفاقی میفته؟ اینجا معامله منفسخ نمیشه، فقط چی؟ سمن کنهو قبض نشده، یه همچه اتفاقی میفته. پس ما که تعمیم رو قائل شدیم به سمن شخصی تعمیم میدیم قاعده رو، اونجایی که سمن شخصیه، لذا اگه شخص اون سمن تلف شد نتیجهش انفساخ بی بشه. چطور برعکس قاعده اگه مبیع تلف میشد میگفتیم بی منفسخ میشه؟ تو سمنم به سمن شخصیه که تعمیمش میدیم. ما خواهیم یه دقتی دوباره بکنیم روی مفاد قاعده، این قاعده راجع به مبیع یا سمن، سمن یا مسمن شخصی هستش. اگه مبیع هم کلی بود باز میگیم قاعده جاری نیست، فکر نکنید فقط تو سمنی حرف میزنیم، ما تفصیل نمیخوایم بدیم. اگه مبیع هم کلی بود میگیم قاعده جاری نیست. فرض کنید یک گلو گندم، یک گونی گندم، یک گونی ده کیلو گندم یا برنج خریده، کلی خریده، میاره تحویل میده، قبض میشه، بعد در زمان خیار مختص به مشتری این تلف میشه. اینجا دیگه قاعده رو جاری نمی کنیم بگیم تلف ما بی فی زمان خیار من ملا خیار له، بگیم از جیب خود بایه رفته، جاری نمی کنیم، ولی که خیار مختص به مشتریه، بلکه میگیم اینجا قبض که انهو از اول محقق نشده باید یه گونی دیگه بیاره بده. اصلا مختص مبیع شخصی بود، ما هم که تعمیمش میدیم به سمن شخصی تعمیمش میدیم و کلن قاعده رو تعمیم درش میپذیریم، ولی اگه کلی باشه نه اونجا دیگه نمیپذیریم. کلن قاعده اینجوریه که اگه تلف شد مثلا مبی بی منفسخ میشه، اونجاهایی که امکان انفساخ بی هست ما قاعده رو میتونیم بپذیریم، ولی در ثمن کلی یا مبیع کلی انفساخی در کار نیست، پس قاعده رو نمیپذیریم. این مقدارم بکنیم بحث تعمیم به ثمن رو. پس در نهایت مرحوم شیخ پذیرفتن، قائل شدن همونجور که در مبیع جاری میشه قاعده، در ثمن هم جاری میشه. این نکته تعقلی چیزی نیستش که بگیم فقط در خصوص مبیعه، همون نکته در ثمن هم هستش. نعم یبقا هنا، یه اشکال یه تالی فاصل برای تعمیم باقی میمونه. ان هذا مقتضی لکون تلف الثمن فی مدت خیار البیع الخیاری من المشتری. هذا یعنی تعمیمی که شما دادید، گفتید قاعده در ثمن هم جاری میشه، مقتضی اینه که باشد تلف ثمن در مدت خیار بیع خیاری، بیع الخیار تلف ثمن باشد از کی؟ من المشتری، متعلق به تلفه. تلف الثمن لکون تلف الثمن من المشتری، تلف ثمن از مشتری باشه. خب تلف ثمن که از مشتری باشه چه اتفاقی میفته؟ فینفسخ البیع، بیع منفسخ میشه. و یرد المبیع الی البایع، مشتری باید رد بکنه برگردونه مبیع رو، اون خونه رو به بایع. زید فروخته بود خونه شو، یک سال خیار خود بر حق و بیع خیار بود، یک سال برای خودش حق پس قرار داده بود، بعد مبیع دوباره مشتری برگردونه به زید که بایع باشه. تو مثال ما از این اشکال و تالی فاصل یه جوابی میخوام بدن که مرحوم شیخ نمیپذیرن. اینجاست جواب، جواب اول، والتزام و عدم الجریان من حیث ان الخيار في ذلك البيع انما يحدث بعد رد الثمن او مثله. بگیم نه، اینجا قاعده جاری نمیشه. چرا؟ چون خیار در اون بیعه حادث میشود، حدوثش بعد از رد ثمن یا مثل ثمنه. وقتی رد ثمن یا رد مثل ثمن شد، اون موقع تازه خیار حادث میشه. و تلف الثمن فی مدت الخیار انما یتحقق بعد رده قبل الفسخ. اگه بخوایم قاعده رو جاری کنیم، بعد از اینکه ثمن رو رد کرد خیار حادث شد، ولی هنوز فسخت رو نگفته، فسخ نکرده. تو این بازه زمانی بین رد ثمن تا فسخ، اونجا میتونیم قاعده رو جاری کنیم. لا قبله، نه اینکه قبل از رد ثمن ما بیایم قاعده رو جاری بکنیم. والتزام مبتدا بود، والتزام و عدم جریان به خاطر این نکته ها مدفوع دفع می شود به معاشر ناسابقا. دو تا جواب می دید، دو تا مناقشه. یک، من منع ذالک، مبنا ما قبول نداریم که رد ثمن سبب باشه برای چی؟ حدوث خیار، تازه خیار حادث بشه از رد ثمن. این اشکال مبناییه. دو، ما ان المنات فی ضمان غیر ذل خیار لما انتقل عن الى ذل خیار. منات و ملاک ضامن بودن غیر ذل خیار نسبت به چیزی که از او انتقال پیدا کرده به ذل خیار، مناتش چیه؟ ان المنات خبر عنه تزلزل البیعه، مناتش تزلزل بیع بود دیگه. المتحقق ولو به خیار المنفصل که قبلا توضیح شده دادیم، در خیار المنفصل هم هست که ما اشعر ناسابقه هم. پس اگه حرف شما بپذیریم، بازم اینجا باید بگیم قاعده جاریه، چون منات وجود داره. پس جواب اول رو التزام این که جریان پیدا نمی کنه به خاطر اینکه رد ثمن شرط حدوث خیاره، این رو نپذیرفتیم. خودمون یه جواب میدیم، بل اولا الالتزام، این جواب مرحوم شیخه، اون تالی پاسود دفعش میکنیم. بل اولا الالتزامو به جریان هذه القاعده اذا کان الثمن شخصی، یا اولا اینه که اینجوری جواب بدیم که این قاعده در جایی جاری میشه که ثمن شخصی باشه. چطور؟ به حیث یکون و تلفهو قبل قبلهی موجبند انفساخ البیع، شخصی باشه طوری که تلف اون ثمن قبل از قبضش موجب انفساخ بیع بشه، و اگه شخصی باشه موجب انفساخ بیعه. کمانی که در مبیع هم اگه شخصی بود موجب انفساخ میشد. فیکون و کذالک بعد القبض من خیار البایع ولو منفصلا عن العقد. قبل از قبض اینجوری بود، فیکون و کذالک همینجوری هستش بعد القبض، در جایی که خیار مختص بایع هستش ولو منفصل از عقد باشه. اگه ثمن شخصی بود در جایی که خیار مختص بایع، اگه تلف شد در زمان خیار، میگه من لا خیار له، یعنی از مشتری تلف میشه. انت منتها در ثمن شخصی ذاتمون مثال هایی به الخیار جاری نمیدونیم قاعده رو، چون اونجا ثمن نوعا کلیه. بله اگه یه ثمن شخصی بود جاریش میدونیم که فرض ناظره. و اما اگه کانه ثمن کلی یا اگه ثمن کلی بود فحالو حال المبیعه اگه کانه کلی یا، نه اینکه بخوایم تفصیل بدیم بین ثمن شخصی و کلی تعمیم رو به یه قسمش بدیم، نه، ثمن کلی حال هو حال مبیع اذا کان کلیا هستش، مثل مبیع کلیه، اونجا هم قاعده جاری نمیشه. مثل چی؟ کما اذا اشترا طعاما کلیا، گفتیم یه گونی برنج به شرط خیار له، مشتری برای خودش حق الخیار میذاره الا مدت، تا یه مدتی، فقط از فردن منهو، یک فرد از این کلی، از این یک گونی برنج و یک گونی برنج 10 کیلویی رو قبض میکنه، فتلف فی یده، اینجا اگه تلف شد فان الظاهر عدم ضمانهی علی البایه، با اینکه خیار مختص مشتری بود اما علما جاری نکردن قاعده رو بگن از بایع رفته، لان مقتضا ضمان المبی فی مدت الخیار علام الله خیار لهو، معنای خیار اصلا مقتضی ضمان مبی در زمان خیار بر عهده من لا خیار له هست، معناش چیه؟ علام فهمه و غیر واحدن، همه هم اینو فهمیدن، غیر واحد اینو فهمیدن، معنای زمان مقتضی زمان بقا او علا ما کان علیه قبل القبض، میگن همون زمانی که بایه قبل القبض داشت تلف المبی من البایه بود قبل قبضه، همون زمانه که استثابش هم کردیم، همون زمانه بعد القبض هم باقیه تا زمانی که مشتری خیار مختص مشتری وجود داره، بایه غیر ذل خیاره، همون زمان قبلی بازم باقی میمونه، معنای این قاعده اینه. و دخول الفرد فی ملک المشتری لا یستلزم انفساخ العقد، اما اینکه یک فرد از اون مبیع کلی داخل در ملک مشتری شده باعث نمیشه که در صورت تلف عقد منفسخ بشه، بل معنا زمان به نسبت الی الفرد، معنای زمان نسبت به فرد، فرد یعنی جایی که بیع کلیه نسبت به این فردی که قبض شده، معنای زمان نسبت به فرد سیرورت الکلیه که غیر المقبوض، اگه تلف شد این فرد یعنی کلی غیر مقبوضه، سیدورت الکلی، کلی تا قبل از اینکه تلف بشه این فرد مقبوض بود، حالا که تلف شد میشه غیر مقبوض، تبدیل میشه به غیر مقبوض اگه در زمان بایع باشه، معناش اینه. و هذا مما لا تدل علیه الاخبار المتقدمه، در حالی که اخباری که ما قبلا داشتیم دلالت داشتن با تلف از جیب بایع رفته به این منفسخ میشه، نه اینکه بخواد با تلف مبیع کلی سیرورت پیدا بکنه به غیر مقبوض، تبدیل بشه به غیر مقبوض، مفاد روایات ظاهر روایات این نبود، لذا از اون ظهور روایات که میگه با قبض از جیب بایع رفته ظهور داره که به منفسخ میشه استفاده میکنیم که در مبیع کلی قاعده جاری نیست، فقط در مبیع شخصیه که جاریه.
و
لقد مفتق بین
نبی شخصی و کلی بنا
علی الالحاق و ذاری کلی
صاحب
الاخبار تعمل، آره تو تعمل، فتعمل دیگه، هر کسی تعمل رو هر جور که خودش،
چون ظاهرا اونطوری این اینطوری که مرحوم شیخ میگه معذب و تصورمون بود که اصلا اساس این قاعده ای که زمان بر عقل و عقل خیار نداره در زمان خیار این است که به این منفسخ میشه، پس وقتی منفسخ شد پرکزی کارش برمیگرده اونی که ضرر کرده اون کسی است که در زمان خیار بوده و سمانش این بسمانش از بین رفته، اگر واقعا این قاعده
ای
اهم از اون قاعده باشه،
اگه کلی باشه، حالا اگه کلی باشه هم به منفسخ میشه،
نه هم یعنی واقعا وجهش بود ببینید یا
تعبودیت یا نه واقعا
نیست،
نه نیست تعبودی نیستش، ولی
میخوام بگم یعنی یا نکته علاوه به اون قاعده به یه شخصی اساسا متصور ما همیشه برگشته اون نمیدونم چون ذهن برگشته به اون مطلب وقتی میفرمان مرموش، اما خب من جای دیگه ندیده بودم که یه وقتی شیخ در یک ناخر رو بگیرم بعد بیان روایات رو اصلا تحلیل کنن، اما نمیگم اینجا قرار گرفتن، اما خب نکته جالب یعنی جایی مکاس معمولا اینطور نبود که باید کلی و جزیش استفاده کنن و حل کنن،
بله بالاخره گفتش که تفصیل بین کلی و جزئی از ظاهر رو باید مرحوم شیخ خواسته استفاده کنه، بعدش هم یه فتح عمل گذاشته که راه رو باز بذاره بالاخره.
الان نظر آقایی رو دارم آقایی در مورد این خیار و اینطوری برگشت تلف ندارد.
حالا جزئیا رو نمیدونم راستش، ولی بعیده که بین شخصی و کلی تفسیر بدن. آره
یعنی اصلا در مورد یه شخص هم خب خیلی ذهن سسای بدل و این ها منتقل میشه حتی تو شخص که اینجا یه راه این مفاد. حالا من نظرم که تو اینجا بیان از خیار استفاده کنه، خیار شرطی از این مرز مشخصه ای دارد که فهم که چی شد اصلا. خب این محتاج به نیاز من بوده، نمیخوام بگم تحلیلش کنیم فلسفهش کنیم، چون نیاز داشته اینو فروخته. چرا این خیال چرا بیاد به اون کسی که اومده این حسن را مثلا به نوت رو در حقم داشته بیشه خریده یک سال همش فرصت داده تا اگر پول را اون برد حالا به صرف این که بگیم سمن از بین رفته بگیم مثلا شاید بشه شبی به اون تفاصیل اینه که قبل نداده بودن که تو خیار هایی که شبی به شرط هستن یا اصلا بیگون خیار ها همون ابتدایی که اصلا بحث وارد شد این هایی زمانی بودن یا متصل هم به هر بودن گفتم شد باید ها تفصیل بدن هر شرط اینطور حالتی مثلا شاید نداشته باشه.
بله بالاخره اینو باید جوابش این تالی فاصله واقعا کسی نمیتونه بهش ملتزم بشه که برگرده مقی با طلب ثمن تا دیگه حالا هر کسی یه جور جواب باید بده دیگه. جواب اولو که مرحوم شیخ هم نپذیرفته. چه ما مگه نپذیریم باید یه جواب دیگه ای بدیم نهایتا. دارم نیست حالا یه جواب جدایی داده باشند اون تالی فاصله
بشه از مثلا اختزاعات مثلا بعضی از خیارات مثلا فلسفه وضعشون برای این نیست که صرف نگری نقضی به سمن یا مصمن وارد شد شاید این مثلا قبول قبول این مثلا یا اقدام است برای کسی که بیگل خیار داره انجام میده اصلا بیگل خیار را داره این نوع معامله داره انجام میده اصلا این قبول این که هر جوری بشه گویا من خیاری بودن آن وجود نداشته باشه یه چه خلاف انها آمنه مثلا خیار یا ایمان خیار فقط مثلا برگردون داره مثلا سمن از تانوی رو بتونم تصاحب کنم.
حالا بالاخره باید یه جوابی بدیم که ولی اینو نپذیریم تفسیر بین شخصی و کلی رو باید یه جوابی بدیم که اون تالیف واسط دفع بشه
یا که اساسا میگیم مثلا در بعضی
از خیارا قادر بررسی کردیم دیگه چه چیزی که بررسی کردیم قضا متعقنش خیار شرط بود.
بله من میخوام بگم شاید یه ویژگی داشته باشه خیلی
من از اقسام خیار شرط آخه دیگه اگه بخوام تفصیل بدیم باید یه نکته بیاریم تفاوتی بذاریم بین خیار شرط و بیور خیار که یه قسمشه بگیم یه نکته تو خیار شرطی دیگه هست که تو بیور خیار نیست یا بالعکس مثلا یه فرقی بذاریم یه تفصیلی بدیم که از این تاریخ فاسد نجات پیدا بکنیم. خب اینم از بحث تعمیم. پس نظر مرحوم شیخ این شد که تو دو تا مسئله اول تعمیم رو نپذیرفتن نسبت به همه اقسام خیار نه تعمیم نداره نسبت به قبل و بعد از قبض تعمیم نداره فقط مال بعد از قبض بوده. اما تو این سومی نسبت به ثمن تعمیم رو پذیرفتن با این توضیحی که دادن گفتن مراد ثمن شخصیه مراد مبیع شخصی بود تعمیمش هم میشه تعمیم به ثمن شخصی اینو پذیرفتن. ثم ان ظاهر بحث بعدیمون راجع به اینه که حالا این زمانی که گفتیم تلف المبی فی زمان الخیار مما لا خیار له یا در زمان من لا خیار له این زمانش به چه نحو زمانیه اینم یه بحثیه که به چه نحو زامن هستش. در مجموع سه تا قول سه تا احتمال ممکنه مطرح بشه اینجا. اونه که مشهور اکثر فقها فرمودن همین نکته‌ایه که تا حالا میگفتیم که اگه تلف شد آن مای قبل از تلف به این منفسخ میشه برمیگرده به ملک اون ناقلش ناقل اصلی و از جیب او میره. منم شد فهمدم بعضی به این تصریح کردن ظاهر کلام خیلی از فقام هستش بعد ظاهر همین عبارت قاعده رو که ساختن تلف و مبی فی زمن خیار من من لا خیار له نگفتن علا من لا خیار له فهم کنه این تعبیر یعنی میگفتن طلب الا من لا خیار له میگفتن زمان واقعی اون حرف را پیدا میکرد الاخ میگن من من لا خیار له یعنی از جیب او رفته این با این میسازه که بی منفسخ بشه آن ما قبل از فصل. حالا برای اینکه ادله هم اگه نگاه بکنیم حالا ما ان هذا ظاهر الاخبار تو اخبار هم همین جوری بوده که میگفت از جیب بایع رفته از جیب بایع رفته. اگه اینو زمینی بکنیم به دو تا قاعده دیگه معلوم میشه همین نتیجه‌ای که مشهور گفتن اینا جمع بین در واقع روایات میشه اینجوری. یه قاعده ما داریم که همین از اخبار استفاده کردیم، تلف نبی ممن لا خیار له. یه قاعده دیگه داریم که میگه هر کس مالش تلف میشه در ملک خودش، کسی دیگه ضامنش نیست. این قاعده است، کسی دیگه ضامنش نیست. اگه در ملک خودش تلف بشه خودش ضامنش، کسی دیگه ضامنش نیست. یه قاعده هم که متلازمه که قبلا گفتیم از خراج به زمان قد داریم که نماعاتش خراجش در این مدت مال همون مشتریه. من میگم قاعده ملازمه بین منافع و زمان، من علیه الله حلوان اینا تلازم دارن. این ستا رو کنار هم دیگه میذاریم، نتیجهش میشه چی؟ میشه همین نکته‌ای که گفتیم، به این منفصل میشه آنمای قبل از طلب. لذا میگیم از جیب مالک اصلیش رفته، میگیم در اون باز زمان قبلی ملک مال کسی دیگه بود که نماعتم مال او، حالا دیگه ملک مال یکی دیگه شده. بنابراین هیچ کدوم از اون دو تا قاعده دیگه تخصیص نمیخورن. اما حالا میگیم اگه که اقوال دیگه احتمالات دیگه رو انتخاب کنیم، باید یه تخصیصی به یکی از اینا وارد بکنیم. بنابراین قول مشهور و قول اکثر که گفتیم، هیچ تخصیصی به اون دو تا قاعده مسلم اون که ثابت شده بود فقها ازش استفاده کرده بودن وارد نمیشه. پس ظاهر کلمات شدش، ظاهر خود عنوان قاعده شدش، اخبار شدن، تخصیصی هم نمیخوره، جمع بین اخبار هم میشه، همه اینا در کناره هم قرار گرفتن. اما چیکار بکنیم که ظاهر فقط عبارت یکی دو تا از فقها که میخونیم عبارتشون مثل شهید اول خلاف اینه، اینا قائل شدن که به این منفسخ نمیشه، به این باقی بر صحت، به این که باقی بر صحت پس چطور ضامنه؟ اینا باید بگن زمان واقعیه، باید مثل یا بدلشو بیاره تحویل بده باقی بر مشتری. تلف المبی فی زمان الخیار، خیار مختص مشتری از بایه، یعنی بایه باید چیکار بکنه؟ مثل مبی یا قیمت مبی، اگه مثلی مثلش، اگه قیمی قیمت مبی رو بیاره تحویل بده به مشتری. اینم نظر دوم، احتمال دوم. یه نظری هم آخر مرحوم شیخ مطرح میکنم ببینیم بهش میرسیم یا نه، فعلا یه موقع عبارت بکنیم تا به اون نظر سوم برسیم. ثم ان ظاهر کلام الاصحاب و صریح جماعت، ظاهر کلام همه اصحابه، صریح بعضیام هست، بعضی تصریح کردن بهش، بعضی ها مثل که من هم که صریح جماعت، من هم جماعتی از اصحاب، کل محقق و شهید ثانیه، جناب شهید ثانی، جناب محقق ثانی تصریح کردن که ان المراد به زمان من لا خیار له، مراد از زمان کسی که خیار ندارد، لما انتقل الى غیرهی، نسبت به اون چیزی که منتقل شده به دیگری، مراد از زمان چیه؟ هو بقاء الزمان ثابت قبل قبضهی، همون زمانی که قبل از قبض ثابت بود باقی میماند. و انفساخ العقد آنما قبل تلف، عقد آنمای قبل تلف چی میشه؟ منفسخ میشه. چطور؟ قبل قبض اگه مبی تلف میشد گفتیم عقد منفسخ میشه، بایه باید ثمنو بده به مشتری، اینجا هم همینه. بعد از قبضش هم میگیم همون هست، یعنی اگه تلف شد مبی عقد منفسخ میشه، بایه باید ثمنو بده به مشتری. و هو ظاهر ایضا من قول شهید قدس سرف دروس، این که میگیم ظاهر چون بعدا باش کار داریم، یه قول دیگه هم میخوایم به شهید نسبت بدیم، ظاهر عبارت اینجاش اینه و بالقبضه ینتقل الزمان الى القابض ما لم يكن له خيار، قبلا خوندیم عبارتشو، با قبضه که منتقل میشه زمان به قابض، البته در جایی که ما لم يكن له خيار، اگه خیار نداشت منتقل میشه، اما اگه جناب قابض خیار داشت دیگه زمان منتقل نمیشه. مثلا مشتری وقتی مبیع رو قبض میکنه میشه قابض، اگه خیار مختص مشتری باشه زمان این مبیع هنوز به مشتری منتقل نمیشه، بر عهده بایه باقی میمونه. چطور گفتید ظاهر عبارت شهیدینه؟ از اینجا که حیث ان مفهومه انه مع خیار القابض لا ينتقل الزمان الی، چون مفهومش اینه، چون گفته بود ما لم یکن له خیارون، مفهومش اینه که اگه خیار داشت مع خیار القابض دیگه لا ينتقل الزمان الی، بالقبض ينتقل تا زمانی که ما لم یکن له خیارون، و اگه خیار داشت لا ينتقل الزمان الی دیگه، بل یبقى على زمان ناقل ثابت قبل القبض، بلکه باقی میمونه بر همون زمانی که بر عهده ناقل بود و ثابت بود قبل از قبض. اینم پس ظاهر عبارت شهید از مفهوم استفاده کردیم. این مفهوم چه مفهومیه؟ شرطش کدومه؟ ما رو شرطیه گرفتی بینیم. اگه ما رو شرطیه بگیرید میشه مفهوم شرط، ولی ما رو یه چیز دیگه هم میشه گرفت، مصدریه زمانیه. آره، ما این مصدریه زمانی به قبض ینتقل الزمان الى القابض در زمانی که لم یکن له خیارون، شبیه به مفهوم وصل میشه، اما باز اینجا مفهوم داره. چرا؟ اشکال نکنید که مفهوم وصف، اولا که شهید خودش مفهوم وصف رو قبول داشته ولی شیخ قبول نداره، ولی اینجا در مقام اصطلاحا تهدیده، خود قید بزنه تهدید بکنه حکم رو که ینتقل الزمان، حد و حدودش اینه که مالم یکن له خیارون، اینجور جاها مفهوم میگیرن. ازا اگه تو رساله ها ببینید نوشتن که غیبت مؤمن حرام است، غیبت شیعه حرام است، مفهوم داره اصلا در مقام تهدیدن، میگن غیبت غیر شیعه حرام نیست. اگه ببینید سنت رساله ها اینجوری معنا میشه، اصلا مفهوم داره. اینجا در مقام بیان و حدود و ثغور بوده، اصلا میگن در مقام تهدید حدود و ثغور موضوع ها که میخوان بیان بکنن، لذا اینجا حتما مفهوم داره این قید، ولو اینکه وصف باشه.
اصل قیدم اعتراضیه؟
نه، اون که مفهوم نمیتونه ثابت کنه، سر جای خودش ثابت شده. مفهوم وصف همه قبول دارن قید برای احترازیت اصل و قیودم پذیرفتن، ولی میگن این مفهوم رو ثابت نمیتونه، شخص حکم منتفی میشه با انتفاع کرده. پس ظاهر عبارت شهید در دروس هم همین بودش، وقت عرفت ان معنا الزمان قبل القبض، زمان قبل القبض اصلا معنیش همینه، و تقدیر و انفساخ العقد و تلفه فی ملک ناقله، که بگیم عقل منفسخ شده و تلفش در ملک ناقلش بوده، بایه که نقل داده این مبیع رو تلف از جیبه او حساب میشه. بله، و ظاهر القاعده، ظاهر قاعده هم همینه. ظاهر قاعده چرا اینه؟ چون قاعده اینه، قاعده و هیه ان تلف بی مدت الخیار من استفاده کردن، من من لا خیار له، فان معنا تلفه منه تلفه مملوک له، تلفش منه ظاهرش اینه که از جیب او رفته، یعنی از ملک او رفته، تلفه مملوکن له. مع اینم ظاهر را، پس کلام اصحاب بود یک، ظاهر قاعده بود دو، بل هو ظاهر القاعده سه، مع انهازا ظاهر الاخبار المتقدمه الداله على زمان البایل المبی فی مدت خیار المشتری، ظاهر اخبار هم همینه، میگیم تو اخبار که نیومده بود که بی منفسخ میشه، از این حرفا نزده بودن که، پس کجا میگید ظاهرش همینه؟ ظاهر اون اخباری که دلالت میکنه بر زمان بایه نسبت به میدن مدت خیار مشتری با زمینه این دو تا قاعده دیگه، به زمینه قاعده عدم و زمان شخص ما یطلب فی ید مالکه، این ملک در دست مالک خودش تلف میشه، چه ربطی به من داره که بخوام ضامنش باشم؟ بله اگه من ضامنش پیدا من یاد پیدا بکنم من تلفش بکنم، آره، ولی اگه ملکی در ملک مالک خودش تلف شده باشه من چرا ضامنش بشم؟ این قاعده از خودش ضامنه. دو، قاعده تلازم بین زمان و خراج، الخراج به زمان، حالا که به هم دیگه زمینه بکنیم نتیجهش این میشه که آنمای قبل تلف به منفسخ شده، ملکیت برگشته، از جیب او رفته، از جیب او که رفته از جیب مالکش رفته، از جیب او رفته یعنی تا الان به ایمون فسخ شد و مالکش شد، از جیبش رفت، قبل از این در جیب مشتری بود، لذا منافع برای مشتری بود، زمانم بر مشتری بود. فا انا اذا قدرنا المبی فی ملک البایعان، ما اگه ما اومدیم این کارو کردیم، جمع بین این ستا گفتیم که جمع بین روایت مقتضی اینه که مبی آن ما در ملک بایع باشه، لم یلزم مخالفت شیء من القاعدتین، با هیچ کدوم از این دو تا قاعده ها مخالفت نکردیم، تخصیصی بهش وارد نشده. و الحاصل ان ارادت ما ذکرنا من الزمان من مال آین بدر ریب و فیها، کسی ادله رو نگاه بکنه، ظاهر کلمات رو نگاه بکنه، شک و شبهه‌ای درش نمی کنه. و مع ذلک کلهی، همه این حرفا رو زدیم، و ظاهر عبارت دروس فی الفرع السادس من فروع خیار الشهر، ظاهر کلام شهید اول در دروس کجا؟ تو فرع ششم از بحث خیار الشهر، یوهمو بل یدلو الا عدم انفساخ، که هم بلش هم ظاهرن درسته، دلالت میکنه بر عدم انفساخ. قال قدس سر رو شاید اینجوری فرموده تو فرایشیشون بحث سر خیار شرط ها. خیار شرط یکی از فروعشون این قرار دادن که مبی اگه تلف شد چی میشه، آیا خیار باقیه یا نه. لو تلف المبی قبل قبضهی، بیعی کردن مثلا ماشین رو فروخته تا 6 ماه برای خودش حق خیار قرار داده، تلف المبی قبل قبضهی، قبل از اینکه ماشین رو تحویل بده تصادف میکنه ماشین میره ته دره، اینجا بطل البیع و الخیار، هم بیع باطل میشه هم خیار شرطی که گذاشته بودن. خب میدونید خیار فرع صحت بیع دیگه، اگه بیعی نباشه معنا نداره حق فسخ اون بیع باقی باشه، بیع دیگه نیستش. و بعده یعنی اگه مبی بعد از قبض تلف شد، ماشین و مشتری تحویل گرفت، تو راه که داشت میرفت خونه تصادف کرد یا ماشین رفت ته دره، لا یبطل الخیار، خیارش باطل نمیشه. خب از این کشف میکنیم که پس بیعش هم منفسخ نشده دیگه، وقتی میگه خیار باقیه لا یبطل الخیار یعنی بیعم منفسخ نمیشه. و این کانت تلف من البایه، ولو این که در زمان عرضم حضور شما خیار مختص به مشتری بوده و تلف هم از بایه حساب میشه، که ما از رفت تصل خیاره به مشتری، همونجور که خیار اگه مختص به مشتری بود تلف از بایه حساب میشد، از بایه حساب میشه، اما چی؟ بی باطل نمیشه، خیار هست. خب میگیم مبی که از بین رفت، ماشین رفت ته دره، حالا که میگید خیار باقیه چیکار بکنه؟ میفرماید که فلا فسخ البایه، او اگه بایه خیار داشت و بیع و فسخ کرد، رجع بالبدل فی صورت عدم زمانه. قائل هم شدیم که جایی بود که خیار مشترک بود، اینجور نبود که بایه ضامن باشه، رجع بالبدل، بدل ماشین میگیره ثمن فسخ میده، در صورتی که ضامن نباشه بایه، این از بایه. ولو فسخ المشتری، اگه مشتری فسخ کرد خب ثمنش هست، ثمنو میتونه بگیره، چی رو برگردونه؟ ولو فسخ المشتری رجع بالثمن، ثمنشو میگیره. و غرم البدل فی صورت زمانه، اگه صورت زمانش بود باید بدل رو چی؟ بیاره بده به بایه، بدل اون ماشین بره یه ماشین بخره بیاره بده، بعد پولش رو پس بگیره. ولو اوجبه المشتری، گفتیم خیار باقیه، یه طرف خیار این بود که فسخ بتونه بکنه، یه طرفش این بود که امضا بکنه، حالا اگه مشتری اومد بیه رو امضا کرد، ماشین تلف شده وقتا سه دره، مشتری ولو اوجبه المشتری، مشتری اومد بیه رو واجب کرد، راضی شد به بیه فی صورت تلف قبل القبض، در جایی که تلف شده ماشین قبل از قبض، بایه میخواست بیاره تحویل بده به مشتری، رفت سه دره ماشین، خب مشتری هم چی؟ بیع رو لازم کرد، گفت اجازه میدم، چون گفت بیع باطل نمیشه دیگه، بیع باطل نمیشه، خیارم هست، اجازه کرد. لم یؤثر فی تضمین البایع القیمت اول مثل، این باعث نمیشه که تأثیر نمیذاره که بخواد بایع رو ضامن بکنه قیمت یا مثل رو بیاره بده، نه بایع ضامن نیست، چون طلب اگه قبلا قبل رو قبلا گفتیم بیع چی میشه؟ منفسخ میشه، بایع باید چی بیاره بده؟ ثمن رو وظیفه داره بیاره پس بده به مشتری، ثمنی که گرفته بود بایع منفسخ شد، اگه بیع صحیح بود باید میگفتیم ضامن بدل یا قیمت رو بیاره بده. پس اگه قبل از قبض این اتفاق افتاد، این هم شاید بحث ما نبودن تا اینجا عبارتشا، قبل از قبض لازم نیست، بایع ضامن نمیشه بدل یا قیمت رو. اینجا شاهد مثال ماست این جمله آخرش، و فی انسحابه فی ما لو تلف بیده فی خیاره نظر، همین حکم رو انسحابش کنیم، بکشونیم بیاریمش کجا؟ در جایی که لو تلف مبی تلف بشه بید مشتری، بیده معلوم شه بعد از قبضه. فر قبلی گفتیم تلف قبل القبض بود، گفتیم نه بایه ضامن قیمت یا مثل نیست، فقط ثمن رو باید برگرد. میگه حالا همین حکمه رو بکشونیم بیاریم در جایی که تلف مبی تلف شده به یدهی، به ید مشتری تلف شده، یعنی بعد از قبضه، فی زمان خیارش، این ضامن نیست. نظران میگه شهید دیگه، میگه نه ما نمیتونیم حکم بیاریم اونجا، در حالی که اون کلام مشهور رو همون چیزایی که خوندیم اینجا میگفتن به این منفسخ میشه، فی خیارهی، خیار مختص مشتریه، تلف من البایه، به آن ما منفسخ میشه و بایه فقط باید چی؟ ثمن رو باید بیاره بده، مثل همون صورت قبل قبضه، همون زمان است که میاد گفتیم. ولی شهید میگه نه نظرون، پس واقعا کلامش دلالت داره که چی؟ به رو منفسخ نمیدونه. میگه ممکنه اینجا بگیم بایه ضامنه، قیمت یا بدل رو باید بده اگه مشتری امضا کرد. معلوم شد فرمودن ول عبارات محتاجتون الی تأمل من وجوهن، عبارت نیاز به تأمل داره، صدرش، ذیلش، جاهای مختلفش. حالا مثلا چهار تا وجه مرحوم سید فرمودن اونجا، چهار تا وجه تأمل رو فرمودن. حالا ما اینا رو یکی یکی کارش نداریم. خلاص همین قسمتی که فی انسحابهی با توجه به ادله، با توجه به اقوال علما، چرا انسحاب نتونیم بدیم، حکم نتونیم بکشونیم اینجا، همین یه دونه وجه تأمل برای ما کافیه فعلا، به بحث ما مرتبطه. بقیه‌اش این نکاتیه که به بحث ما مرتبط نیست. و قدیه هر ذالک من اطلاق عبارت تذکره، این حرف شهید بود. عبارت تذکره هم اطلاقی داره که ممکنه ازش همین استفاده رو بکنیم که به این منفسخ نمیشه. لو تلف المبی به آفت سماویه فی زمن الخیار، اگه مبی ماشینی که فروختن به آفت سماویه در زمان خیار تلف شد، زلزله اومد، چیزی ریل اومد برد ماشین رو تلف کرد، فانکان قبل القبض انفسخ البيع قطعا، هنوز بای تحویل نداده بود، خب بیع قطعا منفسخ میشه. ببینید قبل از قبض همه گفتن بیع منفسخ میشه. و انکان بعده، اما اگه بعد از قبض بود، مشتری ماشین رو گرفت بعد زلزله اومد، لم یبطل خیار المشتری، وقتی میگه خیار مشتری بلل بای و بای باطل نمیشه، یعنی بیع منفسخ نشده، بیعه هست. لذا بحث از این که خیار وجود داره یا نمیشه میگه فرمود لم یبطل خیار المشتری ولا البایه، خیار سر جاشه. و یجب القیمه علی ما تقدم، میگه باید بری زمان واقعیشو بدی قیمه علی ما تقدم، البته اونجایی که قیمی باشه با اون تقدیمی که گفتیم، اگه مثلی بود مثل، اگه قیمی بود قیمه. ثم جناب علامه در تذکره حکا عن الشافعیه وجهین فی الانفساق بعد القبض و عدمه، گفتم شافعی دو تا قول داره، بعضی گفتن منفسخ میشه بعد از قبض، بعضی گفتن یه قول میگه یه وش میگه منفسخ نمیشه. بناهن علت ملک بالعقد، البته بنابرای این افضاق که ملک با عقد باشه دیگه، وگرنه اگه ملکیت با انقضاء خیار بیاد که دیگه بحثی نیستش اینجا، ملکیتی که با عقد اومده میخوایم ببینیم منفسخ میشه یا نه. اینم عبارت تذکره. و یمکن حمله علی الخیار المشترک، مرحوم شیخ میفرماید ممکنه این کلام تذکره رو ما حمل کنیم بر خیار مشترک. خیار مشترک که شد چی میشه؟ اگه خیار مختص مشتری بود با کلام مشهور و اون ادله و اون حرفایی که زدیم جور در نمیاد، باید بگیم به این منفسخ میشه بعد از قبضم. اما اگه حملش بکنیم بر خیار مشترک، دیگه اون حرفا من لا خیار له پیش نمیاد، چون هر دوتاشون ذو الخیار میشن. کما ان قوله فی القواعد لا یسقط الخیار بتلف العین، اینم محمول علی غیر صورت ضمان البایع للمبیع، اینجا هم حمل کردن بعضی ها بر صورت چی؟ زمانه، غیر صورت زمانه بایع للمبیع، یعنی غیر خیاری که مختص مشتری باشه. اگه خیار مختص مشتری بود زایه زامن بود، صورت زمانه بایع للمبیع میشد. بر غیر این حمل کردن یعنی خیار مشترک حمل کردن. چرا این حمل رو ممکنه بکنید؟ چرا این احتمال رو میدید؟ لما عرفتم این تعین الانفساخ فیها، اگه در زمان خیار مختص بایه، در صورت زمان بایه، این فیها میخوره به صورت زمان بایه، صورت زمان بایه که خیار مختص مشتری هست اگه بخواد باشه، هم ظاهر کلمات هم ادله میگن به این منفسخ میشه. پس چطور ممکنه حملش بکنیم در خیار مشترک؟ خوب دقت کنید عبارتش رو، و این کانه بعده لم یبطل خیار المشتری ولل بایه، لم یبطل خیار المشتری ولل بایه، یه احتمالش اینه که هر دو تا خیار داشتن، خیاراشون باطل نمیشه، اصلا همچین دور از این هم نیستش، هم احتمالش هست. اگه بخوایم خیار مختص معناش بکنیم، لم یبطل خیار المشتری ولل بایه، باید ببینیم مثلا اونجایی که خیار مختص مشتری لم یبطل، اونجایی هم که خیار مختص بایه لم یبطل، اینم تابشو داره، ولی تابع این معنا هم داره، لم یبطل خیار المشتری ولل بایه، اونجایی که دو تاشون خیار دارن، خیار هیچ کدوم باطل نمیشه، تابع اینم داره. به اون قرینه ای که لما عرفت من تعین انفساق، به اون قرینه حملش بکنیم این عبارت رو بر خیار مشترک که دیگه مشکلی پیش نیا. ولی تو عبارت شهید اول دیگه همچین حملی نمیتونستیم بکنیم، چون خودش قبلش داشته که صورت تلف قبل از قبض رو میگفت، اونجا خیار مختص مشتری بود. این هم احتمال دوم. یه احتمال دیگه هم همشه فروبان و یحتمل میمونه، حالا انشالله برای جلسه بعد مطرحش کنیم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.